عشقشت دل شکستم، گریه های عاشقونم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم. نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم. نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم.
در هفته پژوهش هستیم و میخوایم این هفته رو تبریک عرض کنیم خدمت همه پژوهشگران عزیز کشورمون که بار اصلی حرکت به سمت توسعه پایدار بر دوش این عزیزان هست و میخوایم هم صحبت بشیم با یکی از بزرگواران متخصص در حوزه صنعت که دستی هم یدی هم بر پژوهش دارن، ید طولایی هم بر پژوهش دارن، جناب دکتر برات قبادیان، معاونت محترم آموزش پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
جناب آقای هاشمی، منم خدمت شما سرکار خانم ربانی و سایر همکارانتون عرض سلام دارم. صبح شما هم بخیر باشید.
تبریک عرض می‌کنیم هفته پژوهش رو خدمت حضرت عالی همکارانتون و می‌خوایم برای ما درباره این هفته نگاهی که باید به این هفته داشت بپرسیم، نگاهی متفاوتی که یه مقدار فارغ از کلیشه و شعار باشه.
خدمت شما عرض کنم که الان بیشتر 20 سال هست که هر سال ما هفته پژوهش رو در سراسر کشور، هفته ملی پژوهش رو به نوعی جشن میگیریم با این شیوه که از پژوهشگران، متخصصین، صنعتگران و همه اونهایی که در کار پژوهش و نوآوری هستن تأخیر و عمل میاریم. به همین مناسبت من هم آغاز این هفته رو خدمت شما، همکارانتون، مردم خوب کشورمون و همه پژوهشگران کشور و همه اونایی که صدای ما رو از این برنامه صبح گفتگوی رادیو گفتگو میشنوند تبریک عرض میکنم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم به سهم خودمون در ارتباط با پژوهش آنچه که در توان داریم برای کشور انجام بدیم.
ان من قبل از اینکه ادامه بدیم خواهش میکنم اگر صداتون روی اسپیکر هست یا هندز فری هست، چون باعث میشه که اصلا ما صداتون رو بسیار ضعیف داریم، یه مقدار صدا نزدیکتر بشه سپاسگزارتون میشیم، چون هم ضعیف است و هم کم کیفیت.
بله، خدمت شما عرض می‌کردم که من هم تبریک عرض می‌کنم هفته رو خدمت همه اونایی که صدای ما رو از این برنامه میشنوند. ببینید، در عصر حاضر یعنی دوران علم، تخصص و تحقیق، پیشرفت همه جوامع بشری در گروه پژوهشه. امروز دیگه بهتر شدن محصولات صنعتی، بهینه‌سازی روش‌ها در تمام زمین‌های علمی فنی در سایه پژوهش امکان پذیره و پژوهش اکنون دیگه یکی از شاخص‌های مهم جوامع بشری است که روز به روز به اهمیت اون افزوده میشه و بنابراین برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید در دانشگاه پژوهش یکی از وظایف اصلی اونها محسوب میشه. ما به هر حال در تاریخ کشورمون، در تاریخ طولانی کشورمون، خیلی جالب که ادبای ما در ارتباط با پژوهش بسیار گفتند. البته در طول سالیان مختلف و از ابتدای حیات بشر انسان همیشه با تحقیق و پژوهش و جستجو سر و کار داشته و ردپای تاریخی این کلمه تحقیق و پژوهش هم در اشعار گرانسنگ کسانی مثل فردوسی به خوبی به هر حال پیداست. مثلا یک جایی فردوسی میگه پژوهش نمای و بترس از کمین سخن، هرچه باشد به جرفی ببین. همین جان من در نکوهش نهید، چرا دل نه در پژوهش نهید. یا به رهبران کشورها در طول تاریخ، یعنی خیلی از کشورهایی که الان در تحقیق و پژوهش و فناوری صاحب نامن، اون موقع که فردوسی رحمت الله علیه این حرف رو زده اصلا نامونشانی از کشورها نبوده. مثلا به رهبران کشورها میگه هر کشوری گرد کن مهتران از اخترشناسان و افسونگران. اون زمان اخترشناس و افسونگر و اینا در حسب عنوان پژوهشگران و آدم های دانا و عالم محسوب میشدن. یا سخن سر به سر مهتران را بگوی، پژوهش کن و راستی بازی. یعنی واقعیت اینه که بیش از 1000 سال پیش فردوسی حرفو زده و من فکر میکنم که امروز اگر این همه در از فناوری ساخته دست خود بشر رو میبینید، اینا همه از طریق پژوهش میسر و ممکن بوده. در کشور خود ما هم وزارت علوم تحقیقات فناوری به عنوان متولی کشوری و وزارتخونه‌های مثل صنعت معدن، آموزش پرورش و بقیه هم با این وزارتخونه هر سال همکاری دارن. البته در سالهای گذشته ما در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی معمولا نمایشگاه ساخته‌های جدید حاصل از پژوهش رو به نمایش می‌گذاریم و 2 سال گذشته هم برای بومی‌سازی فناوری‌ها در کشورمون اون که را از خارج وارد می‌کردیم اون محصولات و مصنوعات رو به نمایش می‌گذاریم و تلاش می‌کردیم که خودمون اینجا بر اساس برنامه‌هایی که داریم از طریق پژوهش این فناوری‌ها رو به دست بیاریم که خوشبختانه کارهای بسیار بزرگی انجام شده و بر اساس همین برنامه‌ها بوده که بیش از در حال 1 میلیارد دلار از این واردات محصولات فناوری یا خود فناوری‌ها رو تونستیم بومی بکنیم. بنابراین در کشور الحمدلله کارهای بزرگی انجام شده و اگر شما می‌بینید که با این مبحث ویروس منحوس کرونا ظرف مدت اندکی ما تمام نیازهای کشور رو در داخل تولید می‌کنیم و الان هم صادرات انجام می‌دیم، فقط و فقط از طریق دست زدن به تجربه‌های علمی کاربردی و فناورانه بوده.
از این طرف های دکتر، ما توی مجامع همین مجامع علمی کشورمون، حالا هم نگاه‌های رسمی هم نگاه‌های غیر رسمی، یه سری انتقادا به روند پژوهش کشور داره انجام میشه. یک سری انتقادای خیلی جدی و بنیادی داره انجام میشه که حالا فحواش این هست که ما اونجوری که باید و شاید و اونجوری که استانداردهای پژوهش در دنیا هست دانشجوهامون رو پژوهشگر بار نمیاریم. چقدر این انتقاد رو وارد میدونید؟
ببینید، من این انتقاد رو کاملا وارد میدونم، به دلیل اینکه ما به هر حال اگر خیلی مشخص بخوام خدمتتون عرض بکنم در سیاست گذاری هامون ایراد داره.
بله.
ببینید خیلی عامیانه عرض کنم، میگن بیمایه فطیره. یعنی شما وقتی که اتفاقا به موقع و به جا همین بحث رو شما مطرح کردید و ما توی هفته آینده یا هفته آینده مجلس باید به بودجه کشور، بودجه سال آینده کشور رسیدگی کنه و تصویب کنه، قرار بود از سال 1380 تا سال 404 در برنامه سند چشم‌انداز ما 4% از GDP یا بودجه کشور رو ما به پژوهش اختصاص بدیم، در حالی که نزدیک 20 سال از این برنامه گذشته و این 4% هنوز زیر 1%، یعنی هنوز 1% نرسیده. وقتی که شما اولا در برنامه های کلانتون در سیاست های کلان میبینید ولی وقتی که در اجرا میاد بودجه اختصاص نمیدید، خب این دانشجو وقتی که بخواد وارد کارهای در از علمی و فناورانه بشه و کارهای کاربردی، بنابراین شما باید حتما یک سهمی از بودجه کشور در کلان کشور به دانشجویان تحصیلات تکمیلیتون اختصاص بدید تا اینها بتونن پژوهش کنن. بنابراین وقتی که شما 20 سال از سند چشم‌انداز گذشته ولی هنوز ما 1% از بودجه را، حتی 1%، و من متاسفانه باید که شما بگم اگر امسال این زیاد بیرون در از عملکرد میره 0.5%، در حالی که در همین شرایطی که من دارم با شما صحبت میکنم من کشورهای اطراف ما، یک کشوری مثل قطر 2.5%، یا مثلا فنلاند 3.5%. خب اومدن یک درس رابطه هم برقرار کردن میان این درصدی از GDP کشور که به عنوان شاخص تحقیق و توسعه مطرحه و سرانه در اصل درآمد سرانه کشورها. خب فنلاند که 3.5% اختصاص داده، در اصل این درآمد سرانه نزدیک 50,000 دلاره ولی ما 5,490 دلاره. خب طبیعیه، به هر حال عامیانه میگن هر چی پول بدی آش میخوری. ما به هر چی بها بدیم برنامه‌ریزی کردیم، عزم ملی برای اجرای اون هم داشته باشیم، قطعا نتیجه میگیریم. در برخی از زمینهای نتیجه رو گرفتیم و اینجاست که ما کم میاریم و بنابراین دانشجوها با دست خالی کار بکنن وقتی شما بودجه به اونها اختصاص نمیدید. البته در طرح تاپ توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار که ما 2 سال اجرا میکنیم، اومدیم نیازهای فناورانه کشور رو فهرست کردیم در سامانه تاپ، به گونه ای بوده که رهبر معظم انقلاب در سال 88 به مسئولان پژوهش فناوری کشور گفتن که وزارت سمت آمده کار بزرگی کرده و خدمت شما عرض کنم نیازهاش رو فهرست مشکلات نیازهاش رو آورده اعلام کرده و اکنون نوبت دانشگاه هاست که به این مسائل بپردازن، به این مسائل رو حل کنن. ما در همین طرح تاپ نزدیک 13,000 بنگاه صنعتی معدنی اومدن ثبت نام کردن و در سامانه ایران tap.ir اگه وارد بشید نزدیک 5,000 پروژه الان هست و بنابراین اینها دست این بزرگان علمی رو میبوسه که بیان وارد شن و در حال بر اساس نیازهای کشور تحقیق کنن، تجربه کنن و این فناوری‌های بومی رو ما در داخل کشور بتونیم دسترسی داشته باشیم.
متشکرم. واقعا آنچه که فرمودید نکات بسیار کلیدی بود که باید حتما رعایت بشه در نقاط مختلف، در جبهه‌های مختلف حتما باید رعایت بشه. اما قبل از خدافظی 2 تا نکته کوتاه رو می‌خوایم از حضرت عالی جویا بشیم. یکی، نه به دور همی شب یلدا هست. ما شب یلدا رو در پیش داریم، قاعدتا یک رسم و سنت دیرینه و کهن که اجرا میشه، اما می‌خوایم در رادیو گفتگو این موضوع رو با همکاران متخصصی مثل حضرت عالی مطرح کنیم که باید به این دور همیش لااقل نه گفته بشه و به شکل دیگه برگزار بشه.
بله، ببینید عقل سلیم هم حکم میکنه که اون چه مضره ما خودداری کنیم. حالا به هر حال مگر از مکه رفتن این واجب‌تره، به هر حال عقل حکم میکنه که ما فعلا به نوعی که دچار مشکل نشیم و دور همی به قول شما نداشته باشیم انجام بشه و انشالله در سالهای آتی که این ویروس از کشور رفت بر بس اون موقع دور هم جمع بشیم و جشن
انشالله. و به بهانه هفته پژوهش میخوایم از طرف حضرت عالی کتاب معرفی بشه برای شنونده ها. ما در هفته کتاب و کتابخوانی یک کتاب از طرف حضرت عالی داشتیم که تعلیف خود حضرت عالی هم بود. در هفته پژوهش چه کتابی رو معرفی میکنید؟
من مجردن کتاب فناوری و فناوری تولید و کاربرد بیوتانول که سوخت‌های پاک و جایگزین بنزین هست برای اینکه آلودگی تو شهرها رو نداشته باشیم رو معرفی میکنم که انشالله بتونیم ما بنزین که کاربردهای دیگری میتونیم ازش داشته باشیم و مشتقات دیگری داشته باشیم، بیایم این سوخت‌های پاک رو که در کشور شرطش داریم انشالله تولید بکنیم و وزارت نفت این کار دست بزن
انشالله. پس این کتاب رو هم برای حالا افرادی که به این حوزه علاقه دارن توصیه میکنیم بخوندن و هم اعضای شوراهای شهر مختلف و به ویژه شهرداری های شهرهای کلان شهرهای کشورمون. متشکرم از شما جناب آقای دکتر براتیان، ممنونی که با ما همراه بودید. آقای قبادیان ممنونی که با ما همراه بودید. انشالله که موفق باشید، سربلند باشید مثل همیشه و سالم باشید و منشأ خدمات شایسته علمی.
ممنون و متشکرم. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب چقدر خوبه که به مناسبت‌های مختلف، سالگردهای مختلف، گرامیداشت‌های مختلف، بزرگداشت‌های مختلف از جمله هفته پژوهش، هفته کتاب استفاده کنیم از این فرصت کتاب بخونیم، حجم مطالعه‌مون رو بالا ببریم، که کتاب خوندن، کتاب بهترین سرمایه است برای بالا بردن سطح اطلاعات عمومیمون، سطح زندگیمون و دستیابی به توسعه پایدار.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو صبح گفتگو. دکتر علی مظفر هستم، مدرس دانشگاه. کتابی که به تازگی مطالعه کردم از نشر آگاه مربوط میشه به کتاب موسیقی شعر استاد شفیع کتکنی، کتابی که تونسته خوب در باره شعر، موسیقی شعر و قالب‌های شعر توجه اهالی اندیشه و ادبیات به ویژه شعرا رو به خود جلب بکنه. در کنار کتب مختلفی که از جناب آقای شفیع کتکنی مطالعه کردم، این کتاب تونسته در رابطه با ادبیات و شعر ملل، قافیه در ساختار شعر، وزن و موسیقی شعر و از همه مهمتر نگاهی به قالب‌های شعر پارسی رو توجه منو به سمت خودش جلب بکنه. این کتاب در رابطه با شعر منصور، عناصر موسیقی در شعر منصور و همچنین نوع و نگرش دیرینیان همچون فارابی و ابن سینا رو در رابطه با موسیقی شعر نگاه و نگرشون رو بیان و عیان بکنه. این کتاب یکی از عوامل ساخت و صورت در موسیقی شعر فردوسی رو هم مورد توجه قرار داده و همچنین تجربه شعر فارسی در عروض هندی و همچنین تجربه عروض آزاد در قرن 12 رو هم به نحوی بیان و عیان کرده. علل قاعده چیزی که برای من و حوزه ادبیات و دوستان شاعر و شعر دوستم مهمه اینه که در رابطه با شعر، موسیقی شعر، جایگاه و پایگاه کلمات در شعر بیشتر بدونیم و پیشنهاد میکنم این کتاب رو برای یکایک دوستانی که در حوزه ادبیات میخوان قلم و قدم رو به استواری بردارن. صبحتون بخیر، شاد و کامیاب باشید.
اما میخواییم بریم سراغ بخش بعدی گفتگومون، بخشی که هیچ مقدمه راجبش گفته نمیشه، در حوزه مسکن املاک هستش و میخواییم با این عنوان که باجخواهی برخی بنگاه‌های املاک از مردم که توسط جناب آقای دکتر شاکری مطرح شده رو به صحبت بگذاریم. جناب آقای دکتر اقبال شاکری عضو محترم کمیسیون عمران مجلس روی خط هستند و همراه جناب آقای دکتر حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک کشور. آقای دکتر شاکری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت حضرت عالی هاشمی و همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و صبح بخیر دارم. انشالله روز خوبی همه داشته باشید.
انشالله، متشکرم از شما. آقای دکتر عقبایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان برنامه خوب شما عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم. با اجازهتون اولین موضوع رو اجازه بدید آقای دکتر شاکری که خودشون هم مطرح کننده این موضوع بودن مطرح کنن و بعد با حضرت عالی بررسی کنیم این موضوع رو. آقای دکتر، جریان این باج‌خواهی که مطرح شده چی هست؟ باز می‌فرمایید لطفاً.
بله، حالا اول وقت روزم هست، شما با موضوعات چالشی شاید نخواهیم کامل شنوندگان عزیز رو یکم مقدر کنیم، ولی موضوعی که ما مطرح کردیم ضمن ارزگذاری بر خدماتی که این مشاورین املاک به مردم در پیدا کردن مسکن یا عقد قرارداد اجاره یا خرید مسکن می‌بندند، ولی حقیقتاً نظارت درست و مشخصی بر اینها نیست و خدماتی که بعضی از این افراد، حالا که بعضی میگم تعدادش مکرر و زیاده، انجام میدن در مقابل مطالباتی که دارن بسیار ناچیزه و پاسخگوی اون اقدامات هم نیستن. از این جهت بود که ما با رئیس محترم اتحادیه، با وزارت راه و شهرسازی، با اصناف صحبت کردیم که یک ساماندهی روی انجام بشه. اگرچه افزایش قیمت و اجاره شاید به یک موضوعات دیگری هم بستگی داشته باشه، ولی دامن زدن بی‌رویه به قیمت املاک برای افزایش حق کمیسیون یکی از نگرانی بسیار شدیدیه که شهروندان از ما مطالبه میکنن و علل خصوص در مقابل درخواست های غیر قانونی و غیر واقعی و افزون طلبانه که بعضی از اینها که خود ما هم باش مواجه بودیم به طرق مختلف سعی میکنن با افزایش قیمت اون ملک یا اجاره یا هر چیز سهم خودشون رو افزایش میدن و یک راه های متاسفانه انحرافی دیگری هم در کنارش باز میکنن که به نابسامانی الان بازار مسکن بسیار دامن زده میشه. از این جهت ما ورود کردیم به این موضوع حالا با عزیزان متخصص، با اتحادیه، با امثال های آقا اینا که ما این خدمات مشاورین املاک در قالب یک تعرفه بیان بشه، نه درصدی از مبلغ اون مورد معامله، و این آشفتگی که به وجود اومده رو ما شاهدش نباشیم. از قیمت‌های چند دست گردوندن و آخر به آخرین نفر فروختن و در این بین 7-8 ده تا دست از این معامله استفاده کنن، این اجحاف سنگینیه که به مردم وارد میشه و در مقابل اون خدمتی که انجام میدن اصلا غیر قابل باوره که این مبلغ اینقدر زیاد باشه. به همین دلیل به نظر میرسه ما یه ساماندهی بکنیم مثل شما خدماتی که از جایی مختلف میگیم.
الان مگه تعرفه وجود نداره؟ الان مثلا من به عنوان حالا یک خریدار یا فروشنده وقتی میرم توی دفاتر میبینم رو دیوارها زده شده یک تعرفه ای هست، درصدی از اینو هم درصدی اینقدر درصد
درصدی از ثمن معامله است دیگه. شما هر چی ثمن معامله رو بری بالا درصد شما بالاتر میره، درسته؟ بعد شما چه خدماتی انجام میدید؟ مثلا ثبت و ضبط و نوشتن موبایل نامه رو میدید به طرفی، نه قبلش نه بعدش، هیچ کاری دیگه نداره. هر اتفاقی هم بعدش گفته شما اصلا مسئولیتی ندارید. مثل اینکه برید دفتر
این حق دلالت، این که دلالت میشه، راهنمایی میشه به معامله، این که به ما به هر حال در یک قسم
نه. بعد مثلا عرض کردم موردی که به ما ارجاع داده شده،
بله،
مثل اینکه با صاحب ملک من یک شما توافق میکنید چند اینو میفروشین، شما اینو داشتش به بقیهش کار نداشته باش، هرچی بیشتر فروختیم دیگه با هم به یه توافقی میرسیم. خب اصلا این با اصل دلالت در تضاده،
خب
در اصل کیفیت در تضاده، در این که آقا این پولی که به ما میدید در مقابل من تلاشایی که کردم اصلا نیست، ما یه مبلغی بالاخره باید ما رو راضی کنید. در این خدای نکرده در مورد کد رهگیری و مسائل دیگه که اینا به ما ارجاع داده شده و ما واقعا ضمن این که عرض کردم به عزیزانی که زحمت کشن تو این عرصه احترام میگذاریم، ولی آشفتگی سنگینی در این عرصه وجود داره و انشالله اتحادیه و وزارت راه و شهرسازی که مدیریت بازار مسکن رو به عهده داره باید ورود جدی بکنه و اینو ساماندهی کنه.
بسیار خوب آقای دکتر آقبایی، بشنویم صحبت شما رو.
بله، من علارغم احترام ویژه‌ای که با آقای شاکری براشون قائلم و از ارادتمندان قدیم ایشون هستم در شهر تهران و قلبن به ایشون ارادت دارم، ولی چون که بحث کارشناسی است و در جهت منافع عمومی مردم هست، سعی میکنم که رویکرد صنفی و رویکرد شخصی روی مطلب نگیرم. اما نکته اصلی که باید عرض بکنم اینه که اصلا گلوگاه مشکل ما مجلسه، یعنی آقایون از خودشون غافل شدن و چسبیدن به مشاوران املاک یا بقیه نهادهای خصوصی. اصلی ترین نهاد نظارتی در کشور ما مجلس شورای اسلامیه که غافل ترین وظیفه‌ای که خودش داره وظیفه نظارته و اصلی ترین عامل نابسامانی در مشاغل مختلف دوستان مجلسی هستند. چرا
آقای اقبایی
جناب شاکری اگر اجازه بفرمایید کلامشون به سرانجام برسه،
به دلیل اینکه اگه بخواد شلوغ بکنین آقای شاکری من از شما مغلطم بیشتره، اجازه بده من حرفو بذارم.
جناب آقای دکتر شاکری اجازه بفرمایید،
به دلیل اینکه آقایون با
آقای اقبایی
پوپولیستی، آقایون با دنبال با جملات پوپولیستی، من نمیدونم آقای شاکری تصمیم دارن کاندیدای ریاست جمهوری بشن از این حرفا میزنن.
آقای اقبایی عذرخواهی میکنم، شما تخصصی و فنی صحبت بفرمایید.
حتما فنی صحبت
میکنم. اصلا چه لزومی داره وارد موضوعاتی که به شما ارتباطی نداره اصلا میشه؟
حتما اونجایی هم که به شما ارتباط نداره شما نباید دخالت بفرمایید. شما اجازه بدین که در حوزه تخصصی
من در اساس حکم نظارتی وارد این موضوع
من اجازه بفرمایید
شما هر عمرتون خود کردین که در حوزه مشورت بگیرین شما شرف مشاور و نماینده ما هستین نماینده مجلس خانه ما ببینید دارید با من شنوندگان دارم میشنم شما الان با مغلطه گری نمیذارید من صحبت کنم
آقای دکتر یه اجازه بفرمایید آقای شاکری
دو دوره شما بس
آقای شاکری آقای اقبالی سکوت کرده بودن
مغلطه‌گری نمیذارید
مغلطه‌گری چیه این مطالبات مردم بر حکم نظارت
قانون ترتیب کنه
آقای دکتر اقبالی لحظه من اجازه میفرمایید ببخشید آقای اقبالی لحظه اجازه
آقای هاشمی اگر شاکری یاد نمیخواید اگر شما آقای هاشمی اگر شما
آقای شاکری اجازه بدید آقای اقبالی میشه یه لحظه من فرصت بدید آقای اقبالی جناب اقبالی جناب اقبالی من متاسفانه مجبورم صدا رو اگر اینجور بشه
نماینده
مجلس ماست.
آقای اقبالی اینجوری که با هم حرف می‌زنید مردم چیزی عایدشون نمیشه. آقای شاکری
اجازه بدید من حرف بزنم. شما حرف زدین من گوش کردم.
آقای شاکری جناب شاکری آقای اقبایی زمانی که شما صحبت می‌فرمودید سکوت کردید.
شما حرف زدین الان نوبت حرف زدن منه. آقا
ایشون داره به مجلس و اقرا توهین می‌کنه.
بی خودی بحث نچسبونید آقا. خب اونو با همه قایم مقایسه نکنید. شما هم دارین به 130 هزار مشاور املاک توهین می‌کنید.
آقای اقبایی به من اجازه بدید من چند لحظه. آقای اقبایی آقای شاکری نمیشه اینطوری که هم زمان مشغول صحبت باشید.
شهر شما نیست. نفرمایید.
آقای
هاشمی آقای جانم آقای شاکر
آقای هاشمی
ببینید هر دو بزرگوار یه لحظه سکوت بفرمایید آقایون هر دو بزرگوار
ببینید همشون صحبت بکنن ایشون صحبتشون کردن مجلس باید قوانین رو تدوین بکنه که کمک بکنه به نظارت به نهادهایی مثل اتحادیه‌های صنفی هیچ حرکتی مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح قانون نظام امور صنفی انجام نداده بر اساس قانون نظام صنفی که الان ما داریم آقایون چه تغییری در قانون نظام صنفی ایجاد کردن این وظیفه مجلسه مجلس به جای اینکه بیاد هر روز آقای شاکری تو تلویزیون و تو روزنامه مصاحبه کنه و از این حرفای حضورشون عرض کنم که به درد خودشون میخوره و به درد رسانه ها میخوره و هیچ رویکردی برای مردم نداره بشینن یک بار قانون نظام امور صنفی رو از اول تا آخر مطالعه کنن
بله.
بعد از اینکه قانون نظام صنفی رو مطالعه کردند ببینند کجای این قانون نظام صنفی در مورد نظارت نقص داره بعد بیان در مجلس تر بدن یا از دولت لایحه بخوان اصلاح قانون نظام صنفی رو داشته باشن بحث نظارت رو برای نظام برای اصناف و برای اتحادیه‌ها سطحش رو بالا ببرن که اتحادیه‌های صنفی بتوانند بر اساس قانون نظام صنفی نظارت داشته باشند در مورد دستمزد عرض کنم خدمتون ایشون یک کلامی رو دارن منعقد میکنن این کلام کاملا غیر تخصصیه در هیچ جایی از دنیا یعنی ایشون من خواهش میکنم برن یه مشاور بگیرن برای خودشون در حوزه مشاوران املاک در حوزه معاملات مسکن که بتونن بهره برداری بکنن از این موضوع وقتی یک ملکی در دفترخانه تنظیم می شود در دفتر اسناد رسمی حق و زحمه و حق و ثبتی که بابت یک ملک یک میلیاردی با یک ملک 100 میلیاردی گرفته می شه حق و ثبت و حق به اصطلاح حضورشون تحریرش یکیه که ما به مشاور املاک بگیم آقا تو یه خونه 100 میلیاردی فروختی یا یه خونه 10 میلیاردی فروختی باید یکسان حق و زحمه دریافت کنی یا یک دعوایی که در مرجع قضایی تر میشه آیا هزینه دادرسی یک دعوایی 1 میلیونی با یه هزینه در حد دادرسی یه دعوای 100 میلیونی هزینه دادرسی و یا حق الوکالش برابره که ما بگیم آقا حق مشاور املاک باید ثابت باشه آیا یه کارشناس رسمی دادگستری که یه خونه ای رو که میره که کارشناسی میکنه که قیمتش 1000 میلیارده با یه خونه ای که کارشناسی میکنه و قیمتش 500 میلیونه هزینه دادرسی اینها هزینه کارشناسی اینها یکیه یا در دنیا در کجای دنیا قیمت ریال استیت و قیمت کارشناسی این شغل ثابت تعریف شده یا خدماتی که مشاورین املاک دارن میدن شغل مشاور املاک در یک امکنه تجاری است یعنی قانونی که خدا آقایون تصویب کردن و یه بارم بگم کنم از روش نخونده باشن نوشته صدور پروانه کس در امکنه تجاری و اداریه ملک تجاری تو تهران متر 100 میلیون 80 میلیون 200 میلیون تومانه، حداقل 12 متر بخواد طرف بخواد بره بخره حضور شما میشه 1 میلیارد 200 میلیون تومان فقط پول یه مغازه خالی. نمیتونه بره توی محل مسکونی بشینه کار بیزینس مشاور املاک رو انجام بده. خب ما باید در اون هزینه هایی که برای این شغل مترتب میشه رو نمایندگان مجلس ببینن. بعد حضور شما اصلا بحث نظارت، قانون نظارت